بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مستعذرید، بررسی میکردیم روایات مربوط به اذان رو، دلالتش، چون سندش تمام شد آمدیم دلالت. روایت اول گذشت، روایت سکونی، و دلالتش تمام قلمداد شد. رسیدیم به روایت دوم، اینم بحث کردیم ولی خب تمام نشد. روایتی که حضرت فرمودن من به تو بغض دارم، ابغضک، چون پول میگیری از آن میگی، پول میگیری قرآن یاد میدی. این بحث کردیم که اینم دلالتش خوبه. حضرت امیر که نمیخوان برای امر مکروه بغض بکنن، ناراحتی داشته باشن، یا امر مباح، حتما این حرام بوده. و چون سندش هم درست کردیم، یادتون باشه از مرسله صدوق ترقیش دادیم به مسند شیخ طوسی، یعنی از اونجا گرفتیم آوردیم. البته زحمتش آقای خویی کشیده بودن، ولی ما هر حال استفاده کردیم. سندم که درست میشه، دلالتم درست میشه. این حدیثم خوبه. ولی چی من به شما بگم، شاید براتون توجیه نباشه. فی نفس شیئون، اونجایی که فقیه متکفل استنباط یه وقت یه جایی گیر میکنه، میگه فی نفس شیئون، یعنی البته من این به اصطلاح تازه نیست، اینم قدیمیه. هر کلمه مثلا بغضی دلالت بر حرمت بکنه، بغض یعنی ناراحتی، ممکنه مثلا حتی امری مکروه هم باشه ولی خب انسانو ناراحت کنه. گاهی میگن طلبه نباید مکروهات هم انجام بده، مثلا. یا آدرس دادم، نگاه کنید در روایت است که خدای متعال یبغض دو چیز را، شهرت اللباس و شهرت الصلاح. شهرت اللباس و شهرت الصلاح، اینو ما در مکاسب محرمه، اون سالایی که خارج مکاسب محرمه میگفتیم، شاید شماها نبودید، یکی دو دهه گذشته، در بحث لباس شهرت، میدونید یه بحثی دارن علما، لباس شهرت جایز حرامه. اصلا لباس شهرت یعنی چه؟ قدیم میگفتن مثلا روحانی لباس جندی بپوشه. اینا بس بیارنشون دیروز فیضیه ببینن که روحانی لباس جندی پوشیده. حالا اون زمان میخواستن مثال بزنن، بودن فیسته که روحانی لباس جندی بپوشه. خب اوضاع عرف موضوع ساز، عرف موضوع زدن، اینا رو اثر میذاره دیگه. مثلا لباس شهرت اینه منظور، یا اصلا لباس شهرت حالا همینم باشه حرام نیست، ما اونجا بحث میکردیم، یا بعدش داره شهرت از صلاح، خدا ناراحت میشه از شهرت صلاحی، یعنی چه؟ یعنی مثلا یک کسی نماز رو کسب و پیشش بکنه، دکون بکنه. بودن بعضی از این افراد از همین راه به هر حال تغذیه میکردن، زندگی میکردن، یا حالت ریا، یا حالت سالوس، مثلا اینو میخواد بگه، یا نه صرف این که حالا انسان مثلا به این سمت معروف بشه. عرض کردم حالا این بحثاش اون موقع ما اونجا مطرح میکردیم و گفتگو میکردیم. خب ما میدونید لباس شهرت رو حرام نمیدونیم به ما هوه هوه، میگیم مگر مصداق حتق باشه، مصداق یعنی مصداق چی بگم، انسان خودشو در معرض تمسخر قرار بده، یعنی یه کاری بکنه، یه لباسی بپوشه که هر کی میبینه میخنده، سبیون یتشیخ و شیخون یتسبا و سبیون، آدم میره گاهی وقتا بیرون میبینه مثلا طرف 80 سالشه اما لباس یه جوانکی پوشیده، این رنگ و این فرم مال یه جوانکی، نه مال توی پیرمرد 80 ساله مثلا، مثلا میگم. یا برعکسش یه جوانی حالا 16 17 سالش یک قیافه های یک گاهی تو قشن ما پیدا میشن تو فرم لباس و یه جورایی هستن دیگه. به هر صورت معطل نشیم، ببینید چی بگم من به شما راجع به این کلمه ها، ما خیالمون راحت نیست، دست خودمونم نیست دیگه، کسی بینی قانع نمیشه، حالا یا میتونه مطلبشو به دیگری منتقل کنه یا نمیتونه. ولی بهتون بگم ما اگر رو کلمه بغض تأمل داریم، نهایت تأمل داریم، فکر نکنید میگیم فتوا به جواز میدیم تو بحث خودمون، بحث اذان، نه، در اینجا همونطور که من دیروز گفتم یا فتوا باید داد به حرمت یا به احتیاط، یعنی اگر به خاطر همین ریزکاری ها، همین فی نفس اشیاء او، یکی از دوستان محترم سوال میکردن که خب شما دیگه چرا میگید احتیاط، خب قشنگ فتوا بدید به حرمت دیگه، روایت سکونی رو که قبول دارید، سندش هم که پذیرفتید، حالا همینجا روایت زید ابن علی دیگه، این روایت دوم، اینم که سندش رو قبول دارید، بغضم که تا دیروز قبول کردید داله بر حرمت، حالا امروز ما داریم دبه در میاریم، پس بنابراین فتوا بدید دیگه، چرا احتیاط میکنید؟ ببینید آقایان، این دیگه یه مقداری برمیگرده به تأملاتی که گاهی فقیه داره. مثلا درست ما قبول داریم روایت سکونی دلالت بر حرمت میکنه، اما واقعش مطمئن باشیم که بتونیم مثلا قاطعانه فتوا بدیم، نه. به همین خاطر یه فقیه مثل صاحب جواهر گفت که اگر قبول کنیم دلالتشو، اگه قبول کنیم دلالتشو، یعنی من تأمل دارم، آقای حکیم که رسما اشکار گرفت. ببینید آقایون، اینا گاهی فقیر رو از فتوا دادن باز می‌داره، منتها نبایدم مثلا هر چیز رو منشأ احتیاط قرار بده، چون حال ما اینجا نه اینکه اگر احتیاط نکنیم فتوا به جواز میدیم، نه، اینجا اگر احتیاط نکنیم فتوا به حرمت میدیم. بعضی جاها علمای ما فتوا به احتیاط میدن چون نمیخوان فتوا به جواز بدن، ما اینو قبول نداریم. گاهی هم گفتیم خب اگه دلیل دارید فتوا بدید، ندارید به جواز فتوا، برای چی احتیاط میکنید؟ میگید حالا یه احتیاط بنویس اشکال نداره. نه آقا، این احتیاط بعدن ممکنه یه جاهایی آدم بکشه، شوخی نمی کنم، من با چشم خودم دیدم بعضی این احتیاط ها، شاید همین سفر اخیرم بود، اخیر حج بود، یه خانم اومده بود جمره عقبه رو سنگ بزنه که بعضی هم میگن احتیاط اینه که همون وسطه بزنید. البته من خودم هر وقت میرم وسط میزنم، ولی نظر فقهیم این نیست. این خانم هم جسیم ظاهرا مقلدی که از مراجع قم بود اومده بود، خب واقعا نمیدونم آخرم خفه شد نشد، چون من دی بعدش نفهمیدم دیگه تقریبا جنازه‌ش بردن این وسط، چون یه مثلا احتیاط میشه بلدم نیست، گرچه اون بزرگوار نمیخواد به این قیمت بگه، ولی خب گاهی وقتا این چیزا رو داره، یا تو طهارت نجاست، بعضا تو غسل‌ها، تو مسائل یه مشکلاتی داره، بعد گاهی منشأش هم مثلا که گفته حالا نمیخوام جواز مثلا احتیاط کنیم. این رو ما نمیپسندیم دوستان که فقیه با نبود دلیل بر من احتیاط بکنه و به جواز فتوا نده، چون جواز طبق اصل دیگه برای چی چیزه. گرچه حالا اونجا در بحث جمره رمی جمره بعضی مهانیان از احتیاطه، اون حالا وارد نکنم شما رو، ولی اگر یه جا اقتضای عدل حرمته ولی فقیه بنابه ملاحظاتی میخواد احتیاط بکنه، این موجهه، البته رو مبنا. منتها احتیاطی که گفتیم قابل جواز به رجوع به غیر نیست، توجه میکنید؟ یعنی این تو نیست که کسی بگه خب اینو به فعل اعلم مراجعه میکنم، چون به نظر ما اگر مجتهد، اگر صاحب فتوا تمام ادله رو دیده باشه، رو ادله فعل اعلم حرف داره، دیگه معنا نداره مقلدش به اون مراجعه، چون اونو باطل میدونه، اونو ناصحیح میدونه. و این رو آقایون تو بعضی از کلمات علما میتونید ببینید. اولین باری که من دیدم تو کلمات مرحوم است احمد خونساری صاحب جامع المدارک در حاشیه بر عروه بود، خدمت شیخ و استادمونم اون موقع من درس خارج میرفتم مطرح میکردم، ایشون هم همون حرف خوبیه، گفتم خب پس خود شما هم بفرمایید، ولی ظاهرا چیز نشد. بگذرم بینیم سراغ روایت 3 و 4 دلالتش، سندشو قبلا بحث کردیم، دلالتش بازم بهتون بگم حضرات، چون بحث عامیه موردی بهش نگاه نکنید و الا ما تو از آن کارمون تمام شده است، همون که گفتیم یا حرمت یا احتیاط غیر قابل رجوع. ولی چون جاهای دیگه هم به درد میخوره بررسی میکنیم. آقایون روایت 3 و 4 چی بود یادتونه؟ سومش اشعثیات بود اگر اشتباه نکنم، چهارمش دعام، یا بعکس؟ بسیار خوب، پس درست گفتم، سومی اشعثیات بود، چهارمی دعائم. من این دوتا رو یه جا بررسی میکنم، بدونید چرا؟ چون هر دوش کلمه سخت داشت. حالا سوال، آیا کلمه سخت دلالت بر حرمت میکنه یا نه؟ حکم تکلیفی. دو، دلالت بر بطلان میکنه یا نمیکنه؟ و زمان، اینا دیگه با همه، اگه باطل باشه طرف ضامن هم هست. و عدم ملکیت، برای اینکه ارزش این بحث رو متوجه بشید الان نه بعدا، یک جستجو بزنید کلمه سخت، ببینید چقدر تو روایات ما و قرآن آمده سخت، اجر نمیدونم مغنیه سخته، رشوه سخته، اینجام که بود که پولی که برای اذان طرف میگیره سخته، هم روایت دعائم داشت هم اشعثیات داشت. بله عرض کردم سخت رو بزنید میاد. حالا به نظر شما سخت دلالت بر حرمت میکنه یا نه؟ حالا اول حرمت شو بگیم، که اگه کسی بگیره حرامه، حرامه. بعد بگیم خب حالا اگه حرامه مالک هم میشه یا نمیشه. تعجب نکنید و حرامه مالک میشه، خب چه بسا اجر زن بقی، کسی که زن بدکار مثلا، خب حالا یه پولی گرفته دیگه، سخت حرام یعنی این. اما مثلا این زامنه حالا یا نه، از شیر مادر حلالترش بخورید. بسیار. ببینید این بحث آقایون که دیدید، این که میگم علمای ما زود میگذرن، البته خب حقم دارم میگم، ما جای دیگه گفتیم، جای دیگه هم نگفتم، میگن داله بر حرمت، داله بر بطلانه. آقای خویی چی فرمود؟ فرمود دلالتش خیلی خوبه، سند نداره. آقای حکیم چی فرمود؟ فرمود دلالتش خوبه، سند نداره. یعنی اگه سند داشت کلمه سهد کافیه. آقایون ما مفصل تو مکاسب محرم خارج، متاسفانه من نتونستم رو مکاسب محرمه 13-14 سال تدریس شد، نتونستم، نرسیدم، تا الانم نرسیدم روش کار کنم. دوستم ندارم درس و فوری کتاب کنیم. همین قراردادها 10 سال بعدش من کار کردم تا شد 2 جلد همین قراردادها. البته بعضی از دوستان تقریرات نوشتن، چاپ هم شده، تا 3 جلدش رو میدونم چاپ شده، فقه پدیده های نوپیدا اسمش هم اینه، دوستانی هستن چاپ کردند و به هر حال بی نظارت ما نبوده، ما ناراضی نیستیم. ولی خب این که مثلا خود شخص کار بکنه تفاوته، ولی اونم کتاب قابل استفاده است به گمان ما، من تأیید میکنم. ولی خب نرسیدیم، همطور مانده این بحثا. اونجا آقایان خیلی ما وقت گذاشتیم راجع به آراء فقهی. من به این نتیجه رسیدم که اکثریت علما دلالت سخت و بر حرمت قبول دارن. یعنی اگر میگن مثلا اجرت ساحر سخته، دلالت میکنه که عمل سحر حرامه، دلالت این واجه بر حرمت. ولی قول به کراهتم من پیدا کردم، آدرس داریم تو برگه دیگه، نگاه کنید، مرحوم سبزواری صاحب کفایت الاحکام یه عبارتی داره ازش کراهت در میاد. خود ما آقایون بعد از یک سیر طولانی در لغت و عرف، واقعش نرسیدم من به حرمت، به این معنا که کثیرا ما سو در حرمت به کار رفته، کثیرا ما در کراهت. حتی تو روایات جایی داریم خارجن عمل مکروهه، ولی واژه سحت هم به کار رفته، سحت هم به کار رفته. خب دیگه اینا از اون برم که ما استعمال و اهم حقیقت و مجاز نمیدونیم، اصول شرکت میکنید، استعمال رو ما اگر قرینه بر خلاف نباشه نشان حقیقت میدونیم، احتمال قرینم اغلایی نباشه، بحثی که چند روز پیش در اصول داشتی، مثلا اگر تکرار بشه. دوستمون متوجه شدید که میگن خب حالا استعمال اهم از حقیقت و مجاز. اولا اگر استعمال اهمه، چرا استعمال در کراهت اهمه، استعمال در حرمت اهم نیست؟ اون مجاز باشه، چرا این مجاز باشه؟ بله. به علاوه میدونید عرض کردم ما در اصول همین چند روز پیش بود اشاره میکردیم که استعمال نشان حقیقته. اگر صوت هم در مکروه به کار میره هم در حرام، دیگه به درد نمیخوره، از این کلمه نمیتونید در بیارید. در لغت خیلی وقتا در امر مکروه یا گفتن یستعمل در مکروه و در حرام. البته ممکنه اینجا اشکال حس اشکالتون گل کنه، بگید مکروه در اون زمانها مقابل حرام نبوده. منم جوابتونو میدم، نمیگم مقابل حرام بوده، ولی در مقابل حرامم به کار میرفته. خلاصه ببینید آقایون، بعد لطیا و لطی به قول ما عربه، یک سیر خسته کننده در روایات، در کلمات علما، در لغت، ما خیالمون راحت نیست از حمل کلمه سهد بر حرمت. حالا نرید یه چهار تا اقوال بزرگان رو بیارید یا یه دوتا روایت بیارید، فرض رو بر این بذارید که همه اینا دیده شده، آدرس هم دادم خواستید نگاه کنید، چون میدونم اینا رو بیرون بگید و فوری بعضی ها میگه ها این فلان. اونه فرض بر این بذارید که اون کسی که میگه اینا دیده، وقت گذاشته، چندین جلسه، چندین ساعت وقت گذاشته. اما راجع به مالک شدن و نشدن، میدونید که بعضی وقتا مثلا ممکنه یک کاری حتی حرام باشه، ولی نتونیم راحت حکم به عدم ملکیت بدیم. مثلا اگر گفته شد هدیه به قضات سخته، داریم ها، فرض نیستا، آیا معناش اینه که اگرم بدن به قاضی، قاضی مالک نمیشه ولذا زامنه؟ بعدش طرف بیاد دیگه آقا اینی که من بهت دادم پس بده برگردم، اونم بگه متاسفانه ما خوردیم رفت، بگه خب نوش گرامیتون باد ولی عوض شو بده، مثل قیمت شو بده، میتونه بگه یا نمیتونه بگه؟ شاید تعجب کنید، خب بله دیگه اگه سهده، ولی یه عبارتی داره آقای شیخ انصاری، ایشون میگه که هدیه یا هدیه که تو روایت آمده من از سهده، دلالت بر زمان نمی کنه. من یه شوخی کردم چند دقیقه پیش، حالا ضبط هم بشه میترسیم اینا دیگه بره بیرون قبل بچه بزنن، که مثلا حالا بالاخره یک کسی مثلا با یه نفر که با هر حال یه استفاده ازش برد و بعدم یه پولی بهش داد، خب بگیم که حرامه، چون کار حرام بوده دیگه، علیه بالله مثلا زنا بوده یا مقدمات زنا بوده، هر چی بوده کار حرام بوده، خب بگیم این سهده، درست. حالا مثلا اگر این خانم مثلا استفاده کرد زامنه. حالا من تو صحبتام زمان و ملکیت رو به هم ربطش دادم، ولی همین هم میشه جدا کرد. ممکن میگیم مالک نیست ولی زامنم، بگید بفرمایید، زامنم نیست، مالک نیست چون عمل محترم که نبوده، ملکیت در اجرت مال عمل محترمه و این عمل عمل نامحترمه، ولی اگر مثلا استفاده کرد زامنه، شک میخوان زامن نیست. یا مثال همین قاضیش یا حاکم، یک کسی به حاکم رشوه بده، میدونید که ما بحث رشوه رو یکی دو روز آینده داریم که دیگه، چون اون تیتری که اول سال زدیم بحث رشوه بود، بحث رشوه بود که حالا یه اشاره میکنیم رشوه رو. خب رشوه سهته، اما طرف مالک میشه یا نه؟ دو، زامنه یا نه؟ ممکنه بگیم، عرض کردم نگیم مالک میشه ولی بگیم زامنه، عبارت هم اگر نیاز به اصلاح داره اصلاح کنه. ولی بعض علما گفتن نه، ظاهر سهت بودن اینه که ملک حاکم نمیشه. میخواد عبارت رو نگاه کنید، من اگه مسامحه هم کردم بله، نسبت به دلالت روایت سوم و چهارم پیدا کردید؟ 513 پایین صفحه باید باشه، تو پرانتز جعفریات و دعام الاسلام با اخذ واژه سخت. از دو جهت بحث است: دلالت بر حرمت اخذ اجرت و دلالت بر بطلان و زمان. خب پس خوب نوشتم، من فکر کردم ملکیت هم نوشتم که گفتم ملکیت رو مثلا حذفش کنیم. شاید بتوان مدعی شد که غلبه آرا بر دلالت واژه صد بر حرمت است تا کراهت. ببینید آقای من شاید می نویسم، فکر نکنید کار نکردیم ما، داریم این شاید اصلا نمی نوشتم بهتر بود، چون شاید کسی باید بنویسی که کار نکرده، تتبع نکرده. ما اون سال مفصل کار کردیم و جستجو کردیم، اصلا شاید خط بزنید. باید گفت اینجوری بگید، باید گفت به خاطر همون تتبع، غلبه بر حرمت تا کراهت. دیگه یه آدرسی هم دادم دوستان پایین صفحه، نوشتم مکاسب شیخ، حواشی آن و دفتر 1001 نکته. این دفتر رومیز گذاشته، اون دوستان میگن این دفتر چیه، گفتم که رومیز خودم گذاشته، اینو برای خودم نوشتم، به درد شما نمیخوره. این دفترم آقا این قصهش همین واژه شناسیه که همیشه من آرزوم رو گفتم ای کاشی که پیدش اینا رو کار بکنه، اون دفتر است. ولی تو حواشی مکاسب هست، کلمه صحت رو بزنید از مکاسب بعد حواشی مکاسب، حتی قلبه داره حرمت. خب هرچند نادری از فقیهان چون محقق سبزواری آن را با کراهت قابل جمع میبینن که آدرس دادم. فتعملم آقایون اشاره به اینه که سبزواری هم عبارتش روان نیست، ولی شاید در این حد بتونیم بگیم. نسبت به بطلان و زمان اختلاف آرا قوی تره. مثلا شیخ انصاری فرموده دلالت بر حرمت میکنه ولی دلالت بر زمان نیست، در حالی که برخی مدعیان مرحوم آقای تبریزی آدرس دادم فرمودن رشوه ملک نمیشه کما هو ظاهر الصوت. حالا اینجا ببینید، ممکنه یک کسی بگه آقای تبریزی فرموده ملک نمیشه ولی نداره زامنه، ممکنه بگه رشوه ملک حاکم ملک قاضی نمیشه اما زامنم نیست. اگر این تو باشه دیگه اختلاف با شیخ انصاری نداره. ولی بهتون بگم اگر کسی گفت ملک نمیشه و چی نداره بگیم زامن نیست. اگر قاضی آنچه که به رشوه میگیره ملکش نیست، خب باید پس بده دیگه. اجمالاً حالا اینجا بنویسید میخواد اینو اضافه کنید. البته الان به ذهنم اومد باید کلام مثل آقای تبریزی رو دید واقعا، آیا ایشون که میگه ملکش نمیشه میخواد بگه زامنم هست؟ حالا من یه نگاه میکنم ببینیم ادامهش چیزی هست نیست، شما هم نگاه کنید. اگر بگه ملکش نمیشه زامنم هست، نظر ایشون با نظر شیخ اعظم متفاوته. اگر بگه ملکش نیست ولی زامنم نیست، قهرن با شیخ انصاری تفاوت نمیکنه. همچنین شیخ که میفهمد که زامن نیست، یعنی میخواد بگه مالکم نیست یا مالک هست. اجمالا این یه بار دیگه باید این بحث دنبال بشه. این چقدر بحث مهمیه، یه کلمه کوچولوی سه کلمه صوت الان ببینید چقدر برای ما بحث ایجاد کرده. صوت و حرمت، صوت و ملکیت، صوت و زمان. دنبال مقاله میگردید، دنبال پایان نامه میگردید یا علی؟ اینه کسی کار بکنه موارد رو ببینه و اقوال علما رو ببینه. خیلی جای کار داره. خب من نظر خودم رو نوشتم مال همون زمان مکاسب محرمه بعد تصحیح جمع من اللغویین، این نظر ماست آقا جون، به ان صحته یرد فی الکلام علی المکروه مرتن و علی الحرام اخرى. این متن مال خود ماست چون متن مکاسب عربی بود اون موقع. و یستدل علیه بالقرائن کما فی اللسان ابن منظور و نهایه ابن اسید و تاج العروس زبیدی. بله مال زبیدی. و استعمالها کثیرا فی الروایات علی المکروه فلا یسمع دلالتها علی الحرمه. بعضی آقایون گفتن دلالت بر حرمت میکنه. کی گفت؟ آقای حکیم، آقای خویی، دیگران دارن. و انها الاصل فیها. ببینید گفتن حرمت اصل در این کلمه، کلمه صوت. اگر فیه باشه بهتر نیست به نظر شما؟ چون ضمیر به صوت برگرده، صوت هم که مذکره. و انها الاصل فی و هو ظاهر فیها، یعنی صوت ظاهر در حرمته. خب ما اینا رو قبول نداریم دیگه. این ادامه فلا یسمعها، فلا یسمع دلالتش بر حرمت و اینکه حرمت اصل در این کلمه است و اینکه این کلمه ظهور در حرمت داره، اینا دیگه در نمیاد. فرقی به اینکه بگیم اصلش حرمت اصله با اینکه ظاهره، میدونید بعضی وقتا ظهور نیست، مثلا مجاز مشهوره، فرقی که اصل با ظهور داره، بگیم اصل اول اینه ولو به مرز ظهور نرسه مگه خلاف ثابت بشه. ظهور نه، یعنی اصلا رسماً مثل که ورد شده باشه برای این کلمه، ورد شده باشه برای حرمت. میخوام فرق اصل و ظاهر رو متوجه بشه. البته یه پاورقی زدیم، بله یه فتح عمل هم داریم که پاورقی رو با دقت بخونیم. ببینید چی شد آقایون؟ حاصل درس امروز، حاصل درس امروز ما به کارمون نمیاد تو این درس، چون ما بحث اذان رو تمام کردیم، اما به درد جاهای دیگه خورد. با کلمه صوت آقایون آشنا شدیم، خیلی آشنا شدیم. و اما بریم سراغ حدیث بعدی. حدیث بعدی چی بود آقا؟ این یادتون هست؟ همون مجموع الرائق صدهبت الله که پیامبر فرمودن سه گروه هم که روز قیامت راحت، نه خوفی دارن نه ترسی دارن، نه از سیحه قیامت ترسی دارن. اونی که اذان میگه بدون طمع. خب این سندش که هیچ، سندش که باید دیگیم التماس دعا، دیروز گفتیم، اما دلالتش اون بیشتر باید بگیم التماس دعا. اولا این روایت مفهوم نداره. اگر گفتن دو گروه سه گروه هستن، یکی اونی که اذان مجانی میگه، خب این مفهومش اینه که اونی که پول میگیره، میدونید مفاهیم ضابطه داره. بله اونی که پول میگیره مسئول نیست، اما این که حرامه، بله عذاب میشه، پدرش قیامت در میارن، اینا رو نداره دیگه، پس مفهومم نداره. تازه مگر اینکه بگم مثلا اگر این کارو بکنی روز قیامت ترس میگیره تو رو، مگه این دلالت بر حرمت میکنه؟ پناه بر خدا. یه روایت داریم آقایان، از بس که تو این بحث علمی گیر میکنیم یادمونم میره. من این روایت رو حالا بگردید ببینید کجاست. اولین بار آقایون من از جناب علامه امینی شنیدم، از نوار، دیگه نرفتم هم دنبالش، چون علامه امینی خودش سنده، ببینید اینو، اون زمان که من گوش کردم این نرم افزارا و اینا نبود، 3-4 دهه قبله. ببینید روایت عجیبی است که وقتی قیامت میشه خدای متعال از جناب عیسی مسیح سوال میکنه، اعنت قلت للناس تخزونی و امی الهین من دونی. قرآن دیگه به عیسی مسیح میگن آیا تو فرمودی مرا و مادر مرا الهین قرار بدی در کنار خدا؟ سه تا ثالث و ثلاثه چی؟ سه تا. یا این مزخرفات و اینا از خودشون در آوردن. خب میدونی که عیسی مسیح که نگفته اینو، جناب عیسی مسیح از محاسبه، از حساب پاکه، یعنی نفرموده. ولی مرحوم علامه امینی داره که خود این سوال یک سال جناب عیسی مسیح رو میلرزاند. قیامت دیگه، بله، در قیامت این سوال از عیسی مسیح میشه که تو قرآن آمده و او یک سال میلرزه از هیبت سوال و سوال کنند، با اینکه عیسی نفرموده. آقا یه ضرب المثل ما داریم، میگن آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. ولی این کلیت نداره، بعضی وقتا حساب پاکه ولی انسان از محاسبه هیبت الهی، عظمت میلرزونه. خب حالا پس بگیم هر که در قیامت جزع داره، فزع داره، ترس داره، خوف داره، پس گناه کرده؟ نه، این روایت اجمالاً به کار ما نمیاد، نه سندن نه دلالتن. اما روایت ملاهم چی؟ انشاءالله فردا با هم صحبت میکنیم و نتیجه گیری میکنیم از بحث چیز میگذاریم، میریم سراغ رشوه. اگه میخواد راجع به رشوه یک کمی امشب مطالعه کنیم. الحمدلله رب العالمین.